در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، توطئه کور.
فراری رجوید با فیروزه بنی صدر ازدواج کرد.
چند روز بعدش حادثه فرار بنی صدر و رجوی پیش میاد و چیز عجیبی که شواهد حالا تایید میکنه.
اونچه که تقدیمتون شد قسمت کوتاهی از برنامه فراری بود، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سال روز فرار بنی صدر تقدیم حضورتون شد در ساعتی قبل. اما الان ویژه برنامه دیگه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان توطئه کور، که این ویژه برنامه در مورد منافقین کوردله.
رویاروی نیروهای اسلام با نیروهای منافقین می باشد. آنان که ادعای حمایت از خلق را دارند.
جنایت.
خیلی از ما کشتن، دروغ گفتن که ما کار به کار شخصی نداریم.
انتهای آمال منافق.
بیماران رو در بیمارستان تو حیات آورده بودن، روی هم چیده بودن، اینها رو آتش زدن.
توطئه کور،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. وقتی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، هنوز رسما وارد کاخ سفید نشده بود که طرفدارانش با ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی جلسه گذاشتند. ظاهراً مهمتر از همه هم گروهک منافقین بود.
در نشستی تحت عنوان دولت جدید آمریکا و گزینش سیاست در قبال ایران،
سناتور مکین در این نشست که به میزبانی سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی برگزار شده بود و به ویژه کشته شدن ندا آقاسلطان، ابراز امیدواری کرد که در آینده بی خود شاهد برافراشته شدن مجسمه خانم آقا سلطان در محل کشته شدنش در تهران باشد.
تیر ماه امسال مثل چند سال گذشته، گروهک منافقین نشست سالیانه خود را برگزار کردند. انبوهی از سر و صداهای رسانه‌ای می‌خواست این حرکت را بزرگ و مهم جلوه دهد. مهمان‌ها هم برای آنها سنگ تمام گذاشتند. جوزف لیبرمن، عضو سابق سنای آمریکا، به عنوان یکی از افراد حاضر در این کنفرانس سخنرانی کرد.
با آنکه یک چهره دموکرات هستم و به هیلاری رأی دادم، اما با سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ علیه ایران موافقم. توافق‌نامه‌ای که با اونا امضا کردیم توافق‌نامه بسیار بدی بود. در حال حاضر یا باید در پی اصلاح این توافق‌نامه باشیم یا از دست این نظام خلاص بشیم.
جالبه که شبکه‌های عربی وابسته به عربستان و امارات به طور کامل و پیوسته آن را پوشش دادند. این شبکه‌های عربی خود را نگران دموکراسی در ایران معرفی کردند. گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی.
همه کسانی که اینجا حضور دارند در ارسال این پیام متحدند که نظام ایران باید سرنگون شود و گروه‌های مخالف ایرانی باید جایگزین این نظام شوند تا کشور و حکومتی دموکراتیک بر اساس همدلی و همزیستی مسالمت آمیز و اعلام همبستگی با کشورهای همسایه تشکیل دهند.
واقعیت این است که گروهک منافقین پیوند زیادی با سیاست در آمریکا دارد. برای خیلی از خبرنگاران هم جالب است که چرا دولت ترامپ همیشه از اینها حمایت کرده است. اصلا آنها این همه پول را از کجا می آورند؟ شبکه راشا تودی اخیراً در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
هیچ کس اطمینان ندارد که سازمان مجاهدین خلق پول خود را از کجا دریافت می کند، اما این باور وجود دارد که سازمان مجاهدین خلق بخش زیادی از بودجه خود را از عربستان سعودی دریافت می‌کند. در سال‌های 2016 و 2017 شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات سعودی در گرد همایی سالیانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرد و شک و تردیدهای بیشتری درباره حمایت سعودی‌ها از سازمان مجاهدین خلق ایجاد کرد.
نام بقیه سران آمریکا در نشست‌های پاریس خبرساز هم شده است. از رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک گرفته تا مایکل موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا، بیل ریچاردسون، فرماندار سابق نیو مکزیکو، هاوارد دین، فرماندار سابق ایالت ورمونت و از همه مهمتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ. سوال اصلی اینجاست، لابی منافقین در دولت آمریکا چقدر است؟ این سوال را از دکتر سید رضا قزوینی، تحلیلگر حوزه تروریسم پرسیدیم.
طبعا بعد از به قدرت رسیدن دولت آقای ترامپ در نوامبر سال 2016 در ایالات متحده آمریکا، گروهک تروریستی منافقین تونست با دست بازتری در حقیقت در کاخ سفید ارتباط گیری انجام بده. خب طبق بررسی ها حداقل 13-14 نفر از افراد حلقه اول نزدیک به آقای ترامپ، از وزرا گرفته تا وکلای ایشون تا برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به ایشون، از افرادی هستند که به طور مستقیم با گروهک تروریستی منافقین ارتباط دارن و حمایت کردن در مقاطع مختلف و پولهایی رو گرفتن. آقای جولیانی چهره بارزی است که بر اساس بعضی از مطالب و بر اساس بعضی از اون چیزهایی که اعلام شده، حدود 180 هزار دلار از گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده. آقای اد رندل، فرماندار سابق پنسیلوانیا، در سال 2012 بر اساس آمار و مستنداتی که موجود هست، حدود 150 تا 160 هزار دلار از این گروهک تروریستی دریافت کرده. بنابراین به نظر میرسه که یکی از عوامل عمده و اصلی اینکه گروهک تروریستی منافقین تونسته در کاخ سفید و در حقیقت در بدنه تصمیم گیران دولت آمریکا نفوذ بکنه، این جریان عظیم پولی و مالی هستش که به این افراد تزریق کرده. حتی یک خبرنگار آمریکایی به اسم خانم جوان استاکر حدوداً یکی دو سال قبل هم در یک برنامه تلویزیونی به بخشی از تحقیقات خودش اشاره میکنه که لیستی از مقامات سیاسی و نظامی آمریکایی رو این خانم تهیه کرده بود که مبالغ بسیار هنگفت مالی رو از گروهک تروریستی منافقین دریافت کردن. خیلی از این مقامات آمریکایی که غالبا مقامات سابق هم هستند، در ازای یک ساعت یا دو ساعت سخنرانی برای گروهک تروریستی منافقین در میتینگ های سالانه این گروهک در فرانسه و اروپا، مبلغی بین 15 هزار تا 30 یا 40 هزار دلار از این گروه دریافت کردن.
حدوداً یک ماه قبل شبکه فاکس نیوز با جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، صحبت کرده و درباره گروهک منافقین پرسید. بولتون در جوابی زیرکانه به حزب رقیب اشاره کرد. جان بولتون این گونه سخنش را آغاز کرد.
فکر میکنم که باید صبر کرد و دید. میخوام درباره مجاهدین خلق بگم. آیا میدونید چه کسی سازمان مجاهدین خلق رو از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی تو آمریکا خارج کرد؟ هیلاری کلینتون این کارو کرد.
ماجرای این گروهک بسیار پیچیده است. جنگ عراق و ایران در سال 1367 شمسی، یعنی سال 1988 میلادی، به پایان رسید. ولی رئیس جمهور سابق عراق به حمایت مادی و تدارکاتی خود از منافقین ادامه داد. در سال 1997 آمریکا گروهک منافقین را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در سال 2000 اتحادیه اروپا نیز از واشنگتن پیروی کرد و این سازمان را در فهرست گروه‌هایی که فعالیت آنها در اروپا ممنوع است قرار داد. ولی در سال 2012 اتفاق متفاوتی افتاد. ابتدای مهر 1391 شبکه 5 تلویزیون فرانسه.
سازمان مجاهدین خلق پس از 15 سال نبرد سیاسی و حقوقی با واشنگتن، بالاخره از فهرست سیاه گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد. مجاهدین از مدت‌ها پیش در انتظار این تصمیم بودند.
How همان موقع بیل ریچاردسون، فرماندار سابق ایالت نیومکزیکوی آمریکا، در این نشست مشترک با منافقین گفت:
من اعتقاد داشتم که این کار باید از مدت‌ها پیش انجام می‌شد، زیرا مجاهدین خلق یک جنبش حامی دموکراسی هستند و اطلاعات زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا دادند. به نظر من باید این نظام دموکراتیک به جای نظام فعلی در ایران وجود داشته باشد. به همین سبب باید به تلاش‌هایی که دولت اوباما برای حذف نام این سازمان از فهرست تروریسم انجام داد اشاره کرد.
آن روزها دولت اوباما دموکرات روی کار بود و آنها تلاش کردند تا تبلیغات وسیع منافقین را گروه حقوق بشری و طرفدار آزادی مردم ایران نشان دهند. لایوس سازدی، کارشناس امور بین الملل، در گفتگو با شبکه روسیا لیام گفت:
سازمان مجاهدین خلق که آمریکا اخیراً آن را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده، نه سکولار است و نه دموکراتیک، و اگر دولت ایران به دست این گروه بیفتد، اوضاع ایران به مراتب بدتر از شرایط کنونی این کشور خواهد شد. همچنین به نظر می آید که آنان از این گروه که با سازمان جاسوسی موساد اسرائیل نیز همکاری دارد برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران استفاده کرده است. این گروه همچنین به چندین مورد عملیات خرابکاری دیگر در درون ایران دست زده است.
قبل از اینکه رسماً این گروهک از لیست آمریکا و اروپا خارج شود، خبرهایی از همکاری آنها شنیده می شد. نشریه نیویورکر در سرمقاله‌ای با عنوان مردان مادر ایران نوشته بود: اعضای مجاهدین از سوی نیروهای ویژه آمریکا در کمپی در نوادا برای انجام عملیات تروریستی در ایران آموزش داده شدند. سال 1391 در اوج جنگ سوریه که گمان می‌رفت کار دولت بشار اسد تمام است و در حالی که در آمریکا همه منتظر یک شورش بزرگ در داخل ایران هم بودند، گروهک منافقین می‌توانست ابزار خوبی از سوی آمریکا برای فشار بر ایران باشد. آن روزها، یعنی در پاییز سال 1391، مایکل مالوف، مقام سابق پنتاگون، در مصاحبه‌ای افشا کرد:
با توجه به اینکه آمریکا سازمان مجاهدین خلق یا همون گروهک منافقین رو از فهرست سازمان‌های تروریستی مد نظرش حذف کرده، گام بعدی در مسیر اقدامات این گروه تلاش برای تغییر رژیم در ایران خواهد بود. این گروه شبکه‌ای برای تلاش به منظور تحقق این هدف داره که خواسته مشترک این گروه و اسرائیل و آمریکا هست. این است که آمریکا نه تنها از سازمان مجاهدین خلق یا همون گروهک منافقین، بلکه از دیگر گروه‌های تروریستی هم حمایت می‌کنه. در داخل سوریه آمریکا از القاعده حمایت می‌کنه، در حالی که همین گروه مسئول حملات 11 سپتامبر بود. آمریکا در عملکردش برای رسیدن به اهدافش توی کشورهایی مثل سوریه و ایران با تروریست‌ها همکاری داره.
به نظر می‌رسد روابط دو حزب دموکرات و حزب جمهوری نسبت به این گروه چندان تفاوت نکند. هر کسی مخالف جمهوری اسلامی باشد برای آمریکایی‌ها قابل استفاده است. دکتر سید رضا قزوینی، استاد حقوق بشر و پژوهشگر حوزه تروریسم:
من معتقد هستم که در ارتباط بین احزاب مختلف آمریکایی، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، تفاوت چندانی بین این احزاب دیگر وجود نداره. درسته که در دهه 90 شاهد این بودیم که در دوران آقای کلینتون که رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده آمریکا بود، این گروهک تروریستی در لیست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا قرار میگیره. اما همزمان هم شاهد بودیم که در سال 2012 در دوران وزارت امور خارجه خانم کلینتون که وزیر امور خارجه بود و چهره های حزب دموکرات بود، گروهک تروریستی منافقین از لیست تروریستی سیاه ایالات متحده آمریکا خارج شد. بنابراین میبینیم که عملا در حمایت های مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا تفاوتی بین دموکرات و جمهوری‌خواه وجود نداره. حتی در بحبوحه پیروزی آقای ترامپ در سال 2016 برای ریاست جمهوری آمریکا، مدتی بعد تعداد 20 نفر از مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا نامه‌ای رو برای آقای ترامپ می‌نویسن و خواهان حمایت دولت جدید ایالات متحده از گروهک تروریستی منافقین و سرکردگان اون میشن. ما در اون نامه شاهد اون هستیم که تعدادی از شخصیت‌ها برجسته حزب دموکرات آمریکا هم از جمله آقای جو لیبرمن و آقای رابرت توریچلی، بعضی از شخصیت‌های دیگر دموکرات هم در لیست این 20 مقام آمریکایی دموکرات حضور دارند.
حمایت کشورهای غربی از منافقین امری مخفی نیست. علاوه بر آمریکا، در اروپا هم اوضاع آنها خوب است و مخصوصا فرانسه که از آغازین روزهای فرارشان در سال 1360 بهترین مکان فعالیت آنها بوده است. تابستان 1360 رجوی و بنی صدر با یک هواپیمای نظامی از ایران فرار کردند و مستقیما در پاریس فرود آمدند. آن موقع آیت الله هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی گفته بود:
چند روز بعدش حادثه فرار بنی صدر رو رجوی پیش میاد و چیز عجیبی که شواهد حالا تایید میکنه، عبور هواپیمای سرقت شده از فضای چند کشور به ظاهر مستقل، که شما میدونید عبور دادن هواپیما اون هم نظامی کاریست که یک دولت هم با آسانی نمیتونه انجام بده. چگونه بدتر از همه فرانسه با نهایت پررویی حاضر میشه که توطئه‌گران چنین فاجعه‌ای رو اونطوری در پادگان نظامی خودش بپذیره و اونجوری رفتار کنه.
در طول دهه 60 که کشتارهای مردم کوچه و بازار رونق گرفته بود، اتاق فرماندهی در پاریس بود. هر روز کشتار مردم در ایران بیشتر می شد.
مسافران با تعدید بیستن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رجوار برسن.
این یک کارمند جزء بانک ملی شعبه بازاره. برید بپرسید غیر از هدف از خدمت از اول عمرش تا الان برای مردم چی بوده که این منافقین به دست خودشون شهید کردن؟
آن روزها امام خمینی رحمت الله علیه به این رابطه فرانسه و منافقین اشاره کرد. حمایت‌ها در سکوت به فرقه رجوی ادامه داشت.
و یه نکته ای را که میخوام عرض بکنم این است که شما میبینید که دست‌های مختلفی در همه جا هست که به شما و به کشور ما صدمه بزنند. میبینید که جایی که دعوی میکند که محل تمدن بشر است و تمدن از اونجا به جاهای دیگر رسیده است، فرانسه امروز محل تروریست ها شده است. تروریست هایی که خودشون اعتراف میکنند که ما کشتیم و ما منفجر کردیم و پناهگاه شده است از برای کسانی که فاسد هستند، تروریست هستند و اشخاصی هستند که جنایتکارند و معذالک ادعای چه میکنند؟ هواپیما دزدی را محکوم میکنند و هواپیما دزدها اگر از ایران شد تشویق میکنند اونها را.
هنوز هم مهمترین نشست‌های منافقین در پاریس برگزار می‌شوند. در 4 سال گذشته یک جنجال رسانه‌ای برپا شده است.
گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دیروز.
آقای فیصل در این نشست در پاریس خواستار سرنگونی حکومت ایران شد، همان چیزی که سازمان مجاهدین خلق ایران خواستار آن است.
برخی از هواداران این سازمان و تعدادی از چهره‌های سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکایی در این همایش شرکت کردند.
اما فرانسه حامی همیشگی منافقین به چه می‌اندیشد؟ دکتر سید رضا قزوینی پژوهشگر حوزه تروریسم:
گویا که تروریستی منافقین نزدیک به 40 سال در کشور فرانسه حضور داره از زمانی که سعی کرده این گروهک به همراه رئیس جمهور خائن ابوالحسن بنی صدر از کشور فرار کردن. طبیعتا این دولت فرانسه بود که اونها رو پذیرفت. دفتر سیاسی و مقر سیاسی این گروهک در اطراف پاریس مستقر شد و ما از اون زمان تا به اکنون شاهد این هستیم که حمایت‌های دولت فرانسه، دولت‌های متعدد فرانسه از گروهک تروریستی منافقین همچنان ادامه داره. از پذیرش این گروهک و رهبران این گروهک، از اجازه به این گروهک برای ساخت دفتر و دریافت امکانات تا ساختمان‌های مجللی که اینها در شهرک حومه پاریس دارن، تا اجازه تردد در نقاط مختلف اروپا و ویزاهایی که برای اینها در حقیقت صادر میشه و گذرنامه‌هایی که دارن، و همچنین تردد آزاد مقامات گروهک تروریستی منافقین در شهرهای مختلف فرانسه و میتینگ‌های سالانه‌ای که معمولاً در سنای فرانسه و در مجلس نمایندگان فرانسه برای اینها تدارک دیده میشه، و هم همچنین برگزاری مراسم سالانه‌ای که اینها در منطقه ویلپنت پاریس از سال 2002 تا امسال داشتن، همه و همه نشون میده که دولت پاریس به شدت از گروهک تروریستی منافقین حمایت میکنه و این ادعاها که صرفاً به این گروه فقط اجازه داده شده تا در پاریس و در فرانسه استقرار پیدا بکنه صحت نداره. طبیعتاً اگر این ادعای دولت فرانسه صحت داشت، ما الان باید شاهد صرفاً حضور محدود و مقید این گروهک تروریستی در فرانسه می بودیم و شاهد این همه اقدامات، رفتارها، میتینگ‌ها، جلسات، جابجایی‌ها و سخنرانی‌های سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در این کشور نبودیم.
هرچه جهان غرب به این گروه تروریستی امید ببندد، اما در درون ایران این جنایتکاران هیچ محبوبیتی ندارند. هیچ کس شهادت 17,000 ایرانی به دست تروریست ها را فراموش نکرده و نخواهد کرد. برنامه توطئه کور رو با هم شنیدیم با موضوع منافقین کوردل. امیدوارم که هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. 18:51 است اینجا رادیو گفتگوه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مونبینی، مسئول بسیج سازندگی استان خوزستان. آقای مونبینی سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نجفی و همه شنوندگان عزیز ایران اسلامی رادیو گفتگو.
متشکرم آقای مونبینی. خب ما در ابتدای سال سیل رو داشتیم در استانهای از کشورمون از جمله استان خوزستان. الان وضعیت استان خوزستان به چه شکله و بسیج سازندگی در سیل و همینطور در پسا سیل چه تلاش ها و کوشش هایی رو انجام داده؟
بله، استعداد دارم شنوندگان عزیز که همونطوری که شما خانم نجفی فرمودید، سیل در استان خوزستان که ورود پیدا کرد، رازگران بسیج سازندگی در سرتاسر استان، اونهایی که سیل زده بودن به کمک ما اومدن و همینطور استان خودمون، همه آستین بالا زدن و از سعی کردن از ورود آب که الحق و الانصاف به هیچ کدوم از شهرهای ما آب وارد نشد، کیلومترها نزدیک به 400 کیلومتر عزیزان ما سیلبند و تقویت سیلبند ایجاد کردند و بعضی از روستاها که هم آب وارد شد، این عزیزان تلاش کردند در جابجایی مردم و همینطور اشامشون و اسکان مردم به جاهای امن با کمک دیگر دستگاه‌های دولتی این کار خیلی خوب و خداپسندانه رو انجام دادن. خب بعد از سیل دیگه باید به فکر جابجایی مردم، برگرداندن مردم و پاکسازی خونه‌ها می بودیم. این کار عزیزان کردن. البته در زمان سیل علاوه بر این کارهای ایجاد سیل بند و جلوگیری از آب و کمک به عدم ورود آب به روستاها، عزیزان هم در آذوقه و آب و غذا و مایحتاج مردم کمک‌های شایانی کردن، ولی در پس از سیل که باید مردم برمیگردن به خونه هاشون، کارا رو انجام دادن. الان ما قرارگاهی تشکیل دادیم سپاه پاسداران در اهواز به نام قرارگاه جهاد همبستگی ملی که این قرارگاه 6 تا از استانها دخیل هست. استان خوزستان با محوریت از شراسنوز فرمانده سپاه حضرت ولیعهد سردار شاورپور و همینطور ما دبیر این قرارگاه هستیم. 5 تا استانهای معین به کمک ما اومدن که محور بندی کردیم. 6 تا از شهرها و روستاهای توابع این شهرستانها به صورت 6 محور که استان خوزستان محور اهواز و شوش را بوده داره و کار میکنه، استان هرمزگان، شهرستان کارون و شهرستان شادگان را بوده داره و عرض شد خدمت شما شهرستان حمیدیه استان کرمان حضور داره و مشغول به کار هستن، استان تهران بزرگ در شهرستان عرض شود خدمت دشت آزادگان و هویزه و بستان کار میکنن، استان عرض شود خدمت شما البرز در شهرستان و روستاهای حومه بابی کار میکنن و استان فارس هم در شعبی شوشتر مشغول هستن و دارن برای مردم نزدیک به 4000 تا خونه احداث و تعمیر برای عزیزان سیلزده دارن فعالیت میکنن و کار میکنن. انشاءالله قرار است که تا پایان شهریور ماه یا اول مهر ماه خونه هایی که نیاز به تعمیر دارن و بازسازی انشاءالله تا پایان شهریور ماه به اتمام برسونیم و خونه های احداثی را هم انشاءالله تا پایان آبان ماه به اتمام برسونیم و تحویل مردم عزیز خوزستان بدیم.
انشاءالله. ممنون و متشکرم از شما. جا داره که خدا قوت عرض کنم خدمت شما و همه همکارانتون در بسیج سازندگی استان خوزستان و براتون آرزوی توفیق بیشتر داشته باشم.
همینطور منم آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما و همه شنوندگان عزیز ایران اسلامی دارم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای مونبینی، مسئول بسیج سازندگی استان خوزستان.
Come.